ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 9 آذر 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه آینده همراه شما هستم. مثل هر روز در همین ساعت همراه با همکارانم میپردازیم به تازه ترین و آخرین خبرهای روز در ایران و جهان. همراه ما بمونیم که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیوست. سپیده،
ممنونم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. مجلس ایران طرح دو فوریتی برای لغو اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای را تصویب کرد. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان دو فوریت این طرح را که اقدام راهبردی ایران برای لغو تحریم‌ها نامیده شده تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت که مجلس به روند بازرسی‌های آژانس خوشبین نیست. به گفته این نماینده، مجلس ایران به این جمع‌بندی رسیده است که منشأ ترورهای هسته‌ای بازرسی‌های آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. این عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد که طرح لغو اجرای پروتکل الحاقی در همین هفته در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. روزنامه کیهان در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده در سرمقاله روز یکشنبه خود نوشت وقت آن رسیده است که جمهوری اسلامی به شهر حیفا در اسرائیل حمله موشکی کند. این روزنامه که از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، با بیان اینکه همه شواهد نشانگر ترور فخری‌زاده به دست اسرائیل است، تأکید کرد که نباید به عملیاتی در اندازه اقدام موشکی به پایگاه نظامی عین الاسد بسنده شود. به نوشته این روزنامه وابسته به دفتر علی خامنه ای، جمهوری اسلامی باید در یک حمله واقعی شهر مهم بندری حیفا را آنچنان مورد حمله قرار دهد که به گفته این روزنامه علاوه بر تأسیسات با تلفات سنگین انسانی نیز توأم باشد. تأکید نهادها و چهره های جمهوری اسلامی بر دخالت اسرائیل در ترور محسن فخری‌زاده در حالی است که تاکنون هیچ گروه یا کشور مسئولی این ترور را بر عهده نگرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در توییتی ضمن انتقاد از دعوت به خویشتنداری تهران از سوی برخی کشورها از آن به عنوان موضع‌گیری ضعیف و شرم‌آور در محکوم کردن ترور محسن فخری‌زاده یاد کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای ترور محسن فخری‌زاده چهره ارشد برنامه هسته‌ای ایران را اقدامی جنایتکارانه و مخالف اصول حقوق بشر مورد احترام اروپا خواند و در ضمن خواستار خویشتنداری طرفین برای جلوگیری از تنش شد. وزارت خارجه آلمان نیز خواهان خویشتنداری طرفای درگیر برای جلوگیری از افزایش تنش شده است. در همین حال وزارت خارجه ترکیه روز شنبه در بیانیه‌ای ترور محسن فخری‌زاده معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های وزارت دفاع ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه ترکیه با شنیع خواندن ترور محسن فخری‌زاده خواستار پاسخگویی عاملان آن شد. محسن فخری‌زاده مهابادی چهره ارشد در برنامه هسته‌ای نظامی ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران روز جمعه 7 آذر در منطقه آب سرد دماوند مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. در اروپا روز شنبه 8 آذر همزمان با باز شدن برخی مراکز تجاری و ایجاد تسهیلاتی در امر رفت آمد، شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا از 400 هزار تن فراتر رفت. 8 ماه پس از پیدایش ویروس کرونا بر پایه آمار مراکز اروپایی تعداد 401 هزار مرگ و میر ناشی از کووید 19 تایید شده. در میان کشورهای اروپایی به ترتیب 5 کشور بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و روسیه روسیه بیشترین شمار مرگ و میر را داشتند. در آمریکا آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که در ماه نوامبر 4 میلیون به شمار مبتلایان ویروس کرونا افزوده شده. در حال حاضر نزدیک به 62,670,000 نفر در جهان به این ویروس آلوده شدند و نزدیک به 1.5 میلیون نفر نیز جان خود را از دست دادند.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از سپیده بهکام. در ادامه مجله نیمروزی، تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس، جزئیات این طرح چیست و چه اهمیتی دارد؟ در گفتگوی زنده با کارشناسان برنامه به این پرسش‌ها می‌پردازیم. روزنامه کیهان که وابسته به دفتر علی خامنه است، خواستار حمله به بندر حیفا در اسرائیل شد. صدور حکم 20 سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت. همه اینها و البته بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. خبرگزاری خانه ملت امروز گزارش داد نمایندگان در نشست علنی امروز یک شنبه برای بررسی دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها موافقت کردند. از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن مجلس، 232 نماینده به این طرح رأی موافق دادند. به گفته مجتبی زنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی، این طرح مسیری برای تعطیل کردن تعهدات هسته‌ای ایران است که تاکنون اجرا شدند. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین از برلین، پشت خط ارتباطی برنامه است. احسان سلام به تو. پیش از هر چیز احسان، بپردازیم به جزئیات این طرح مجلس. جزئیاتش چی هست؟
این طرح تکالیفی رو برای دولت تعیین کرده درباره برنامه انرژی اتمی، از جمله اینکه سالانه باید حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در تأسیسات فوردو تولید بشه، همینطور ایران باید ذخایر اورانیوم خودش را به 500 کیلوگرم افزایش بده که این اقدامات در واقع خلاف اون توافق برجام هست. همینطور از سازمان انرژی اتمی خواسته شده که در چند مرحله عملیات نصب سانتریفوژهای پیشرفته را اجرا بکنه و این سانتریفوژها را توسعه بده. اگر این طرح تصویب بشه، که البته هنوز در واقع دو فوریت این طرح تصویب شده و جزئیات و کلیات و جزئیاتش تصویب نشده، دولت موظف میشه که کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را اجرا بکنه. همینطور اگر این طرح تصویب بشه، باید راکتور آب سنگین عراق به وضعیت قبل از برجام برگرده. همین بخش های دیگه هم این طرح داره، از جمله اینکه دولت باید دسترسی هایی که فراتر از پروتکل الحاقی را داده و بر اساس برجام این اقدام را انجام داده متوقف بکنه. همینطور موضوع تحریم های اروپا، یعنی دولت باید یک سری موارد رو پیگیری بکنه درباره اینکه اروپا چقدر همکاری کرده برای رفع تحریم های ایران و این موضوع رو به مجلس گزارش بده. بخشی از این طرح هم در واقع متعاقب اون طرحی است که قبلا در مجلس درباره برجام تصویب شده بود و دولت باید گزارش دقیق اقدامات اون طرح را هم به مجلس ارائه بکنه. همینطور یک سری مجازات هایی تعیین شده برای افرادی که این طرح مجلس را که بعد از این که به قانون تبدیل شد اگر اجرا نکنن، برای اونها یک سری مجازات تعیین شده.
خب به فرض که این طرح تصویب هم بشه، احسان، چه اهمیتی داره و چقدر در عمل اجراییه؟
این طرح میشه گفت که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، چون از ابتدا مجلس درباره پروسه برجام تصمیم گیر نبوده و همه اون اتفاقات و اون پروسه در شورای عالی امنیت ملی طی شده و اصلا اساس برجام هم بر مبنای تصویب در مجالس دو کشور نبوده و بر اساس اختیارات دولت ها بوده. برای همین این طرح هم حتی اگر تصویب بشه بعیده که چندان جدی گرفته بشه، چون به هر حال جزئیات مذاکرات اتمی و همه اتفاقاتی که در این باره میفته اولا باید با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی باشه، بعد هم از سوی دولت و با هماهنگی نهادهای مانند شورای عالی امنیت ملی پیگیری میشه و اگر اونها در واقع در موردی خودشون بخوان این موضوع را به مجلس ارجاع میدن.
احسان، در این حال امروز در جلسه غیرعلنی مجلس این نکته مطرح شد که در مورد پروتکل الحاقی بازرسی های آژانس از تأسیسات هسته‌ای بحث شد که شاید به تصمیمی هفته آینده برسن که مانع از حضور بازرسان آژانس در ایران بشن، با این در واقع پیش فرض که امنیت دانشمندان هسته‌ای و برنامه هسته ایران رو به خطر میندازه. در مورد این پروتکل الحاقی بیشتر چی میدونیم و آیا مجلس میتونه این کار رو بکنه یا خیر؟
این هم در واقع این اقدام یا صحبت هایی که نمایندگان مجلس در این باره میکنن هم یک نوع واکنش به ترور آقای فخری‌زاده هست و مجلس چه بر اساس تعهدات که ایران قبلا پذیرفته نمیتونه مانع فعالیت این بازرس های آژانس بشه و همین که فعلا سیاست جمهوری این نبوده که بخواد همکاری کامل با آژانس را قطع بکنه و برای همین در واقع این اقدام مجلس هم تبلیغاتی است. از سوی دیگه در دوره‌های مختلف نمایندگان مجلس یا چهره‌های اصولگرا اعلام کردند که اطلاعات مربوط به دانشمندان اتمی ایران از طریق بازرسان آژانس لو رفته، اما اگر مبنا بر این باشه که اسرائیل مثلا این ترورها را انجام داده، منابع متعددی بودند که جزئیات اقدامات این دانشمندان و جزئیات اطلاعات مربوط به اونها را به نوعی در اختیار اسرائیل قرار دادن. همینطور اسرائیل خودش بخشی از اسناد اتمی ایران را در واقع رو بوده و به اون اطلاعات دسترسی داره و همینطور بر اساس صحبت‌های به طور مثال آقای عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، اطلاعات مربوط به او و دیگر دانشمندان اتمی و همینطور آقای فخری‌زاده از سال 84 در اختیار اسرائیل بوده و بعد از اون هم که خب در سال 88 این ترورها انجام شد، رسانه‌های اسرائیل اعلام کرده بودن که همون زمان هم اسرائیل اطلاعات مربوط به آقای فخری‌زاده را داشته. اما به هر حال بنابر ملاحظاتی، حالا این که لو رفتن افرادی یا عملیات‌های دیگه، این ترور را اجرا نکرده و برای همین به هر حال این ادعا شاید چندان درست نباشه، چون تنها منبع دسترسی به این دانشمندان بازرسان آژانس نبودن و منابع متعددی برای دسترسی به اونها وجود داشته.
ممنونم از تو احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین که از برلین با ما بود، اما برای تحلیل طرح اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها که مجلس امروز دو فوریت اون رو تصویب کرده، همراه میشیم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد که از طریق تلفن مهمان ماست. خانم روستایی، درود به شما. این طرح مجلس در صورتی که تصویب بشه در عمل برنامه هسته ایران رو به کجا میبره به نظرتون؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان شما. در صورتی که این طرح تصویب بشه، ایران برخی از پادمان ها رو متوقف میکنه. ببینید، پروتکل الحاقی دسترسی فوق‌العاده و فوق‌العاده بازرسان آژانس و آژانس رو به تأسیسات هسته ایران و به محل ها مکان ها فراهم میکنه. یعنی آژانس بدون اینکه اطلاع بده هماهنگ شده باشه، میاد میگه ما میخوام بریم سایت رو ببینیم، ایران پذیرفته بگه به محض اینکه شما درخواست کردید ما میدیم، ما این مجوز رو صادر میکنیم. قبلا باید اطلاع میدادن، هماهنگ میشد، موافقت میشد تا یه بازرسی انجام میشه. بر اساس این چیزی که امروز تصویب شده تا متوقف بشه، توافق شده که آژانس هر موقع که میگفت من میخوام برم یه جایی رو ببینم، یک دو سه این انجام شد. حالا اجرای این پروتکل به رغم اینکه داوطلبانه بود و در واقع روش خیلی چالش نشد، توی چالش نشد در جریان برجام، این اقدام دوستانه‌ای بود که ایران برداشت برای اینکه اعتماد آژانس رو و اعتماد آمریکا رو و اعتماد جامعه جهانی رو به خودش جلب کنه که ما داریم همکاری میکنیم و میخوایم در برجام هم به توافق برسیم. اگر متوقف بشه بدین مفهوم هست که بازرس ها مثل سابق آنچنان که هر موقع خواستن حساسیتی داشتن روی یک جای مدفوض میشدن یک دو سه میتونستن بیان اونجا رو ببینن، این متوقف میشه.
خب این جاش توی برجام کجاست خانم روستایی؟ این توی برجام جاش کجاست؟ یعنی آیا جزو اون بخش های الزام آور برجامه یا نه؟
ببینید در روند برجام بعضی از موضوعات غیر قابل حل بود، برای همین توافقاتی صورت گرفت که به صورت مکتوب شاید خیلی انجام نمیشد. ببینید مثلا در مورد پارکین ایران به هیچ عنوان کوتاه نمیومد، توافق نمیشد، میتونست کل مذاکرات به عبارتی چیز بشه، کل مذاکرات به هم بریزه. در نتیجه ایران و آژانس و در واقع با رئیس آژانس با آقای یوکیمان تصمیم گرفتن که به یه ترتیب دیگری بازرسی از پارچین رو حل کنن و خارج از برجام با هم توافق کردن. ایشون یک بار رفت بازدید کرد، این بازدید عین بازدیدهای دیگری نبود که یه بار پرسنل همراهشون باشه نمونه برداری کنن و در واقع سر و ته قضیه رو هم آوردن. در مورد اجرای پروتکل الحاقی ایران میتوانست، یعنی برجام میتوانست به ایران تحمیل کنه، ولی اما تا اونجایی که من خاطرم هست ایران داوطلبانه موضوع رو پذیرفت برای اینکه یه گام دوستانه برداشته بشه. اما نکته ظریف اینه که موضوع ترور یکی از افراد رده بالا و بسیار امنیتی انرژی اتمی ایران و فعالیت‌های هسته‌ای ایران این ربطی به آژانس نداره. این ترور از سوی عوامل نفوذی قطعا موساد، حداقل نیویورک تایمز و چندین منابع تایید کردن که موساد در تشکیلات امنیتی ایران نفوذ کرده. اگر موساد یک آدم رده بالای امنیتی ایران رو ترور میکنه، این چه ربطی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره؟ این چه ربطی به بازرسی ها داره؟ و ایران هرچند که تلاش زیادی آژانس میکرد در طی مذاکرات که بتونه به پرسنل انرژی اتمی دسترسی پیدا کنه، ظاهرا یکی از محدودترین و معدودترین آدم هایی که اصرار داشتن همین آقای فخری‌زاده بود، یک دیداری صورت گرفت. اما این دوتا لزوما به همدیگه وصل نیستن.
بله خانم روستایی، البته میدونیم که دولت و مجلس در یک رقابت و اختلاف سیاسی هم با هم هستن، حتی این رو میشه در نوع پوشش همین خبر دوفوریت این طرح در مجلس میشه در ایرنا هم در خبرگزاری دولت هم دید که اصلا خبرگزاری دولت اون رو حتی در صفحه اولش هم پوشش نداده و به هر حال دولت در قبال این طرح اگر تصویب بشه به نظر شما چه موضعی خواهد داشت؟
اتفاق خاصی نمیفته، به دلیل اینکه الان فضا خیلی داغه، فضا هیجانیه، نمیدونم تظاهرات میکنن باید انتقام بگیریم، اما مکانیزم این که واقعا اگر یک چیزی تغییر پیدا کنه ممکنه عوارض و عواقب خیلی زیادی داشته باشه. من به نظرم میرسه که اینطوری پیش خواهد رفت، یک بخشش اقدام تبلیغاتیه، دو اصلا به مجلس رفت نداره، مجلس کجای کار مملکت مجلس دخالت میکنه یا مجلس اشراف داره یا مجلس کجا برجام رو تصدیق کرد؟ مجلس بیشتر اینو برجام رو تصدیق کرد به دلیلی که اصلا مجلس وارد قضایا اجازه ندادن بشود که حالا با تصویب دوفوریت و بعد تصویب نهایی یک گام بزرگی حذف بشه یا اضافه بشه. بخشی از این تبلیغاتیه، اما در این حال نشون میده که یک اختلاف خیلی جدی بین دولت و بین نهادهای سپاهی و امنیتی وجود داره که دولت روشون اشراف نداره. اونهایی که امنیتی هایی که توی دولت نیستن میخوان بگن که امنیتی های دولت باعث رخنه شدن، وزارت اطلاعات و دولت میخواد بگه آقایون سپاهی های خودتون عامل نفوذی هستن، حفاظت اطلاعات سپاه خودتون نفوذی های موساد رو دارن، حفاظت اطلاعاتی که اصلا درش بسته کسی روش نظارت نداره این موساد توی این ها نفوذ کرده. در واقع درگیری نهادهای موازی امنیتی که دولتی هستن و بخشی که سپاهی هستن، درگیری این دوتا رو شما دقیقا اینجا میتونید ببینید باید. که دولت و با هم درگیر شدن و حال باید دید که اوضاع به چه سمت سوی پیش.
و آخرین پرسش خانم روستایی، روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی خواستار حمله به بندر حیفا در اسرائیل شده، به نظرتون چنین پیشنهادی بخشی از یک تبلیغات رسانه‌ای یا نه واقعا یک خواست جدی در رأس حکومت جمهوری اسلامیه؟
من تصدیق کنم که روزنامه کیهان روزنامه دفتر خامنه‌ای نیست. آقای حسین شریعت مداری،
رسانه نزدیک به آقای حسین شریعت مداری، بله، آقای خامنه‌ای در مدیر مسئولش رو تعیین میکنه.
بله بله، ایشون آقای حسین شریعت مداری رفیق فابریک آقای علی خامنه‌ای هستن. هر موقع که میخوان ایشون رو ببینن، تا اونجایی که ما اطلاع داریم، همینطوری سرشون میذارن پایین و میرن ایشون رو ببینن، یعنی اصلا قرار ملاقات هم نمیدن. اما مسئله اینه که روی موضوعات حساس معمولا جنجال میشه، تبلیغات میشه، دو سه روز میگذره یه دفعه خبرها کم میشه و کم کم فراموش میشه، به دلیل اینکه موضوع بسیار پیچیده است. اما به یک نکته هم نمیشه اشاره کرد، بعدش نباید گذاشت. بحث جاسوسی ماموران آژانس رو شما در عراق هم داشتید، در جریان بازرسی هایی که از تاسیسات مختلف عراق هم صورت میگیره، جاسوسی صورت میگیره. موضوع اینه که وقتی که یک نفر یک کشوری خوب بازی نمیکنه، بد بازی میکنه، خودش رو درگیر آژانس میکنه، مراکز گزارش نشده داره، فعالیت های اطلاع داده نشده داره، وقتی که آرزوهای هسته‌ای بزرگ دارن، خود به خود پای آژانس باز میشه. آژانس هم وقتی که میاد، مامورانش که ماموران قسم خورده نیستن که جاسوسی نکنن، قطعاً ماموران آژانس هم جاسوسی میکنن. و اگر شما خاطرتون باشه، حتی در جلسات کنفرانس ژنو و جلسات برجام، خیلی وقتا اینا حرف میزدن، جلوی دهنشون رو میگرفتن. چرا؟ چون میدونستن همه چیز داره بازرسی و جاسوسی میشه. وقتی که ایران خوب بازی نمیکنه، این اتفاقا میفته و متاسفانه یه جوری ما توی تله گیر افتادیم، یعنی جمهوری اسلامی در توی تله گیر افتاده.
سپاسگزارم از شما خانم فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد. فقط این نکته رو هم البته اضافه کنم که در مورد بازرسان آژانس و اینکه آیا موردی با عنوان جاسوسی به اونها نسبت داده شده و به اثبات رسیده، هنوز چنین چیزی به اثبات نرسیده و فقط در سطح گمانه‌زنی مطرح شده. اما ماجرای واکنش به حمله مسلحانه به محسن فخری‌زاده، نفر یکی از چهره‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران و معاون وزارت دفاع، یکی از مواردی است که در از لحظه اتفاقش تا به این لحظه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشته. همکارم بنیامین صدر که این واکنش‌ها رو دنبال کرده، از طریق تلفن با ماست تا برای ما بیشتر بگه. بنیامین، از تو می‌شنویم.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی هم مهمان و کارشناس برنامه گفت، موضوع اختلاف نظر بین در واقع حامیان جمهوری اسلامی در سطوح مدیریتی کشور و همینطور حامیان دیگرشون در داخل و خارج کشور جدی شده در 24 ساعت گذشته و در شبکه‌های اجتماعی. خیلی ها معتقد هستند به در واقع اینکه باید انتقام سخت گرفته بشه از، حالا به گفته خودشون، عواملی که دست به این ترور زدن یا به این دانش این مدیر ارشد هسته یا نظامی جمهوری اسلامی رو حذف کردن، و عده‌ای هم معتقد هستن که باید این رو موکول کرد به زمان دیگه، چیزی که نزدیک مواضع رسمی سران جمهوری اسلامی هست. زهرا در توییترش نوشته که از طرفداران جمهوری اسلامی و در واقع طرفداران پاسخ هست به این اتفاق، گفته که وقتی که حاج قاسم سلیمانی رو از ما گرفتن و انتقام سخت نگرفتید، دشمن جریتر شد و این در واقع تنها راه این که دشمن رو به تعبیر این کاربر حامی جمهوری اسلامی بشه ساکت کرد، انتقام سخت گرفتنه، وگرنه که نشانه بی تدبیری و بی‌کفایتی دولت و همینطور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه است. اما کاربر دیگری علی حسین قاضی‌زاده گفته این سردرگمی در واقع نشانه عجز تا صبر استراتژیک، وقتی که نمیتونن لقمه رو اندازه دهانشون بردارن، سران جمهوری اسلامی وقتی که به راحتی آب خوردن سردارانشون و مدیرانشون رو ترور میکنن، نشون میده که پاشون رو به اندازه گلیمشون دراز نکردن و بیشتر در واقع بلوفهاشون رو به بلوفهاشون دنیا داره میخنده. دامون گلریز هم اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی و مواضع رسمی جمهوری اسلامی که رهبران و سرانش اعلام کردن در دو روز گذشته، نشون میده که باز هم میخوان همون مشی که در برابر در واقع کشته شدن قاسم سلیمانی رو از خودشون نشون دادن همون رو ادامه بدن. دامون گوریز در توییترش نوشته که جایگاه قاسم سلیمانی دست کم در افکار عمومی حساس‌تر و پرسر و صداتر از فخری‌زاده بود، اما جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و حسن روحانی هم کرنش کردند، هم کشته دادن و هم گروگان آزاد کردند. محمد جواد ظریف هم 20 روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی با نشریه اشپیگل آلمان گفتگوی کرد و اونجا اعلام کرد که تهران حتی پس از ترور سردار سلیمانی هم گفتگو و مذاکره با واشنگتن رو رد نمی کنه. این چیزی هستش که خیلی از کاربران طرفدار جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور نگرانش هستن. این بحث مذاکره دوباره با آمریکا، کاربران طرفدار جمهوری اسلامی و گفتن که داخلی ها باز همدم از مذاکره میزنن، خجالت هم نمیکشن. اشاره هست به برخی سران در واقع جمهوری اسلامی و به خصوص دولت که بحث مذاکره رو در واقع بابش رو باز گذاشتن برخلاف چیزی که بخش دیگری از حکومت اعلام میکنه دست کم در گفتار. این کاربر علیرضا نوشته داخلی ها باز همدم از مذاکره میزنن، قبل و بعد از مذاکره ما شهید دادیم و نتونستیم جلوی اونها بایستیم. کاش زبان دنیا رو بلد بودن، ولی افسوس که زبان دنیا رو بلد نیستن.
ممنونم از تو بنیامین صدر بود که از شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ها به حمله مسلحانه به محسن فخری‌زاده برای ما میگفت. در حالی که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت حدود 2 سال قبل روز جمعه در دادگاه رسیدگی به این پرونده در بلژیک حاضر نشد، ولی دادستان برای او درخواست 20 سال حکم زندان کرده است. پیشتر در گفتگو با جولیو ترزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا و از شاکیان این پرونده ابتدا درباره جزئیات شکایتش پرسیدیم.
من یکی از 100 تا شخصیت غیر ایرانی بودم که قرار بود در گرد همایی بزرگ 2.5 سال قبل در پاریس حضور داشته باشم. همان نشستی که هدف بمب‌گذاری بود. در این که یک دیپلمات ایرانی علاوه بر طراحی این حمله به تهیه بمب پرداخته و آن را در اختیار همدستانش در بلژیک قرار داده بود، مدارک و شواهد محکمی وجود دارد. با اینکه هدف مستقیم این بمب‌گذاری من و دیگر شخصیت‌های مهم حاضر در این جلسه نبودیم، ولی ما همه در معرض خطر این سوءقصد تروریستی قرار داشتیم و از این رو تصمیم گرفتیم با اعلام شکایت از برگزاری این دادگاه حمایت کنیم. ما می‌دانیم که بر پایه شواهد محکم ایران در میان کشورهای تروریستی جهان بالاترین رتبه را دارد و حالا وقت آن رسیده که ساختار دولتی و اطلاعاتی ایران را در تمام روندهای قضایی و دادگاهی تحت پیگرد قرار داد و الان هم در بلژیک این فرصت فراهم شده است.
روند برگزاری دادگاه را چطور ارزیابی می کنید و پیش بینی تان درباره نتیجه این دادگاه چه است؟
من اظهارات دادستان را که بر مبنای قوانین بلژیک خواستار حداکثر مجازات برای متهمان شد شنیدم. معتقدم که نه تنها درباره دست داشتن این دیپلمات و همدستانش، بلکه درباره دست داشتن مقام‌های رده بالای حکومت ایران در این پرونده هم شواهد آشکاری وجود دارد.
به نظر شما حکم این دادگاه چه تأثیری بر روابط بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
به نظرم این دادگاه بسیار مهم است، چون این نخستین بار است که یک مأمور ایرانی تحت عنوان دیپلماتیک محاکمه می شود و این خیلی بد است. از این جهت که در واقع نقض کنوانسیون وین در حوزه روابط دیپلماتیک محسوب می شود و ضربه بزرگی به قوانین روابط بین الملل و مسئولیت دیپلماتیک بین المللی به حساب می آید. این اولین باری است که یک دیپلمات تروریست ایرانی سر به زنگاه گرفتار شده و شکی نیست که این بار حتی برای آن دسته از کشورهای اروپایی که تمایلی به دخالت در این جور قضایا ندارند، سخت است که وانمود کنند روابط بازرگانی با ایران را میتوان همانند گذشته ادامه داد. حالا سیاست خارجی در قبال ایران باید تغییر عمده‌ای کند. با برگزاری این دادگاه فرصت خوبی فراهم شده که نه تنها اسدالله اسدی و همدستانش بلکه تمامی آمران ایرانی دخیل در این پرونده مجازاتش سختی شوند و این برای اتحادیه اروپا نه یک فرصت بلکه الزام است که روابطش را در قبال ایران تغییر دهد.
جولیو ترزی بود، وزیر خارجه پیشین ایتالیا. و همین الان خبر رسید که بنا به اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 389 تن جان خودشون رو بر اثر بیماری ناشی از کووید 19 از دست دادن. به پایان این مجله رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی آرزو میکنم.